قهرمانی و ملی و پاسداشت ارزش‌های ملی، دینی، ایمانی، همه اینها به هر حال تاثیر دارن. و دلیل به طور دلیل محفل شعر ما هم این مسائل، حالا هر شاعری به زبان خودش، به تعبیرات خودش، از این مسائل تو هم به میان آمد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو ما همراه بودید و براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
ممنونم، سربلند باشید انشاءالله.
بدرود، خدا حافظ.
شعر رسانه است. امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینها تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن.
به زعم خیش تا پایان دنیا زنده میماند، ولی این شب فقط تا صبح فردا زنده میماند. برای قدس خوابی دیدند ابلیس ها، اما به رغم این همه کابوس رؤیا زنده میماند. میان باد و باران، سیل و طوفان، ترکش و موشک، دلم قرص است، این سر و شکیبا زنده میماند. تمام کودکان را هم اگر کشتند باکی نیست، برای کشتن فرعون موسی زنده میماند.
آفرین آفرین.
اگر مکر خدا مکر است، خواهی دید ای شیطان، یهودا می شود مصلوب و عیسی زنده می ماند.
آفرین آفرین.
فرو می پاشد آری هیبت پوشالی صهیون، کماکان غیرت طوفان و لقصا زنده می ماند. شهادت را نمی فهمند، کورند و نمی بینند، فلسطین دم به دم می میرد،
اما
زنده می ماند.
آفرین.
به قعر گور خواهد برد ابلیس آرزویش را، بر اوج قله ها انا فتحنا زنده می ماند.
من اینجا توی فکر تو، تو اونجا فکر بانونی، تو فکر جشن آزادی واسه ابرای زنونی. این دو چشمت خیره رو گلت، سنت آماده شدی که نترس از سایه دشمن، که کوچه سایه نزدیکه. دوستای گره کرده باید رچی از زهری من آر دنیای روزه یه دنیای پراشوبه واسه مشته گره کرده دلت آبار سرکوبه ولی دست دای ما همیشه بوده هم راهت الهی عشق و آزادی بشه ره توشه یه راهه برو این گل نزدیکه خدا هر لحظه باته تنینه جرم آزادی جواب خستگی هاته
سپاسگزارم که در ققنوس با ما همراه هستید. کمی بخوایم معطوف بشیم به هفته گذشته، ما از یک شنبه ویژه برنامه شرح درد اشتیاق رو با نشان و روشن ادبیات مقاومت تقدیمتون کردیم. در واقع پیکر گردانی کرد برنامه زندگی ققنوس در اون شمایل نو و زمان نو، چون دو ساعته بود برنامه. این با پسین برنامه است که باز در شمایل ققنوس و به نشان ادبیات مقاومت تقدیمتون میکنیم. از فردا همچنان این مجله ادبی در صفحات رنگ رنگ خودش با شما خواهد بود و چنان که این ترجیع بند همیشگی من قرار هست که آینه ای باشه برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. با ما همراه باشید. تأثیر عملیات وعده صادق بر فرهنگ و ادبیات. این دم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با حضور صدای دکتر ولی الله آقایارزاده استاد دانشگاه تا در مورد این رویداد و آیینگی اون در چشمانداز ادبیات از ایشان بپرسیم. درود بر شما آقای یارزاده، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
جناب محمدیان عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم و وزین برنامه ققنوس سلام و عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما و مردم بزرگ ایران هستم.
سپاسگزارم از شما. گاهی برخی رویدادها در تاریخ جهان به تعبیری تاریخ رو به پیش و پس از خودشون تقسیم میکنن، روابط و مناسبات رو تغییر میدن، چشماندازها رو دیگرگون میکنن، برخی فرازها رو به پایین میارن و برخی فرودها رو دوباره معنا میکنن و والاتر تجسم میکنن. به نظر میرسه که عملیات وعده صادق در هر دو نوبت خودش تأثیراتی از این دست بر برخی مناسبات، روندها، نگرشها و درک و دریافتها داشت. حتی به نظر میرسه که ادبیات هم نمیتونه از این تغییرها خودش رو کنار بکشه و باز تحت تأثیر این رویداد قرار میگیره. شما از این تأثیر و تأثیر برای ما بگید.
خواهش میکنم جناب محمدیان عزیز، یک جمله کوتاه، هر جا من سوالی بود بفرمایید. من
بله، سپاسگزارم از شما.
ولی سلام بر فرمانده، و فرمانده در میدان است، جایی که مقام معظم رهبری به عنوان بزرگترین الگوی فرهنگی جهان به میدان می آید. این جمله کامل می شود که فرمانده در میدان است. وعده صادق باید با تمام وجوه ادبی و هنریش و در تاریخ کشور ایران ثبت شود. مهمترین مطلبی که میتوان در این خصوص به آن پرداخت، ادبیات گفتگویی میان دانشجویان نسل جدید از جناب محمدیان،
بله،
مردم بزرگ ایران. شاید این نسل جنگ رو تجربه نکرده باشند. یکی از اهداف وعده صادق که به دست اومد موضوع فرهنگی آن است که میتوان مقاومت را در آن به صورت پررنگی و از اصول آن میتوان به بیداری ملت ها و استقلال هنری از جنبه های مختلف به اون نگاه کرد. بعد ادبیات شعر، موسیقی مقاومت، نقاشی و دیوار نگاره هایی که در فاصله زمانی بین وعده صادق یک و دو که شاید در مجموع کمتر از 3 ماه بود، یک ادبیات گفتمانی بین نسل جوان، نسل زد و آلفا، نسل پویا و مطالبه گری که امروز خودشون رو در واقع محور شناخت فرهنگی جهان میدانن به وجود اومد. وعده صادق شاید برای بزرگترها نشانه مقاومت در برابر زیاده‌خواهی و زورگویان است، ولی برای نسل نوجوان و جوان نشانه فرهنگ اساطیری، قدرت فرهنگی و هنری کشوری با تمدن ایرانی اسلامی. جناب دکتر محمدیان، مردم بزرگ ایران، وعده صادق میتواند بستر فرهنگی برای گفتگو باشد. اتفاقی که افتاده اینه، شاید ما خیلی سخت میتوانستیم به نسل جدید، باز هم عرض میکنم نسل زد و آلفا، نسلی که مطالبه گره، موضوع مقاومت و استقلال، استقلال پرچم سرنگ جمهوری اسلامی ایران، استقلال کشور عزیزمون رو برای اینها ترسیم و تعریف بکنیم. اما اتفاق حمله تروریستی صهیونیست های اشغالگر در کشورمون به این نسل نشون داد که اقتدار چقدر میتواند مهم باشد، و وعده صادق دو این موضوع رو برایشون کاملا روشن کرد و این نسل به چشم خودشون دیدن که بدون اقتدار و قدرت نمیتوان امنیت داشت و بدون امنیت ادبیات و فرهنگی رو نمیشه اشاعه داد، و خودشون دست به کار شدن. شما در جمعه نصرالله این رو نه با چشم بلکه با پوست و گوشت و استخوان میشد لمس کرد که نسل نوجوان و جوان چقدر اشتیاق داشتن و هر کدومشون با هنر خودشون و ادبیات مخصوص این نسل میدان آمدن. یکی از مهمترین رسالت‌های حوزه ادبیات ثبت تاریخ، فرهنگ و برخورد نسل نوجوان و جوان در سایه اقتدار ملی با اتفاق وعده صادق در جهان فرهنگی. جناب آقای دکتر محمدیان عزیز، مردم بزرگ ایران، تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی در کشور ایران در کنار تمام فراز و فرودهاش یکی از مهمترین گفتمانهای خود در عرصه بین المللی رو در خصوص ادبیات و فرهنگ و هنر می‌داند.
بله.
ادبیات مقاومت. اونچه که عملیات وعده صادق در مقام پاسخگویی به تجاوز و تعدیگری رژیم فاسد و اشغالگر خود داشت، علاوه بر ابعاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اون، در قالب ثبت و انتقال این میراث عظیم در راستای رسالت ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت ملت ایران، سهم و رسالتی است که بر دوش ادبیات و فرهنگ این کشور می‌ذاره، اون هم ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری، ادبیاتی که ما طی تمام سالهای انقلاب اسلامی رو تجربه کردیم و می توانیم امروز با نسل نوجوانمون، نسلی که شاید همیشه براش سوال بوده چرا ما وارد فضای ادبیات شعر حماسی میشوید. چرا ما هنر دفاع مقدس رو در ابعاد مختلفش داریم و شاید درک نمی کردیم و ما هم با گفتمان هامون نمی توانستیم این رو براشون تشریح بکنیم و فضای میدانی رو براشون باز بکنیم. ولی با فرماندهی مقام معظم رهبری، با درایت و توان مقام معظم رهبری، کاری که ولی امر در نماز روز جمعه، نماز نصر الله نشان داد، نسل نوجوان اعتقادش رو به ادبیات مقاومت، هنر مقاومت، نقاشی مقاومت و شعر مقاومت تازه پیدا کرد. من معتقدم این نسل میتواند نسلی باشد که اگر ما هم در انتقال ادبیات دفاع مقدس کوتاهی کرده باشیم، با به وجود آمدن وعده صادق یک و دو، هر آنچه که ما کوتاهی کرده باشیم، این نسل به دنیا مخابره بکنه.
بله.
و در خدمتتون هستم.
بسیار خوب. پرسشی دارم، دوستم خیلی کوتاه پاسخ بدید. خیلی وقت‌ها هست مثلا یک رویدادی رخ میده، خب ادبیات هم همپای اون رویداد یا پس از اون رویداد یا حتی در مواردی پیش از رویداد میاد و به حرکت و جنبش واداشته میشه. نکته دیگه، یه مقداری میخوام فاصله بگیرم از ادبیات، بپردازم به تبیین نظریه. میدونید یعنی این در برنامه‌های پیشتر هم گفتم، مثلا زمانی که در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا یه اتفاقی افتاد و خیلی‌ها آمدن بیرون و اعتراض کردن به این ماجرا، به نظرم میرسه که ما نتونستیم اون رویداد رو به درستی تبیینش کنیم و تبدیلش کنیم به یک نظریه ماندگار که در یک برهه تاریخی چنین اتفاق بزرگی رخ داد. میدونید برای ما شد خبر و خبر گم شد بعدش.
من مطلبی رو عرض بکنم، فکر میکنم کامل بکنم فرمایشات حضرت عالی رو، ولی به گونه دیگه.
بفرمایید.
زمانی که حضرت آقا در دیدارهاشون موضوعات فرهنگی رو تبیین میکنن، در واقع این تبیین برای همون دوره نیست. حضرت آقا سالهای بعد رو میبینن، حتی من میتوانم بگم نسلهای بعد رو میبینم. در چند سال گذشته اگر خاطرتون باشه، حضرت آقا چندین مرتبه با دانشجوها و نسل جوان اروپایی و امریکایی گفتگو داشتند و حتی برای آنها پیامی رو ارسال کردند به صورت مکتوب و این در دانشگاه‌ها و حتی در فضای مجازی به دست دانشجوها رسید. من معتقدم این اتفاقی رو که شما امروز در دنیا در دانشگاه‌های جهان شاهدش هستید، تبیینی است که مقام عظمای ولایت در چند سال گذشته انجام دادند. گفتگویی که حضرت آقا چند سال پیش با دانشجوها داشتند و امروز ما ثمره اون گفتگوها رو در حمایت دانشجویان جوان حد اروپا و امریکا میبینیم، در حمایت از غزه و فلسطین به میدان میآیند و در مقابل زورگویی ها میایستند و مطالبه به حق میکنند. من فرمایش تبیین حضرت عالی رو کاملا میپذیرم، ولی معتقدم مقام معظم رهبری تبیینی که در سال 1400 برای دانشجوهای اروپایی و امریکایی داشتند، ما امروز بذری رو که ایشون کاشتن داریم در دنیا برداشت میکنیم، محصول برداشت میکنیم. محصولمون موضوع فرهنگی که این دانشجوها به این نقطه رسیدن که 4 سال پیش مقام معظم رهبری کشور ایران بزرگ درست میگفت و فلسطین نیاز به حمایت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید، هم به بخشی که خودتون آغاز کردید و هم در پیوستش پاسخ پرسش من رو مطرح کردید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خودم میسپارم. خدا
نگهدار شما باشه. خداحافظ. خدمت شما و مردم بزرگ ایران. خداحافظ.
ایران وطنم، ایران وطنم، وطنم ایران. من
پنجره ای آزادم، کوبنده ترین فریادم، ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
گوش زمان
بر آبایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها. در جان فرزندان ما، ای مهر تو در جان فرزندان ما.
گوش جهان
بر آبایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره ها،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره.
صدای محمد معتمدی رو شنیدید با نغمه پردازی ابوالفضل صادقی نژاد و شعر خوش زنده یاد استاد محمد علی بهمنی. هنوز خیلی نگذشت از کوچه این شاعر. ۸۹۹ اثر در دبیرخانه چهارمین جایزه ملی داستان حماسی. دبیر جشنواره چهارمین جایزه ملی داستان حماسی گفت: دو فراخوان جشنواره جایزه ملی داستان حماسی در دو بخش آقایان و بانوان برای داستان کوتاه و رمان انتشار یافت که در مجموع 889 اثر از تعداد 1024 نویسنده به دبیرخانه جشنواره رسیده است. حسین عباس‌زاده دبیر اجرایی این جشنواره گفت: فراخوان چهارمین جایزه ملی داستان حماسی از سال 1402 شروع شده و اکنون آیین پایانی این رویداد پس از 3 ماه دیر کرد در 15 مهر ماه 1403 برگزار خواهد شد. در بخش داستان کوتاه 704 اثر، در بخش رمان 185 اثر به دبیرخانه رسیده که نشان دهنده استقبال خوب نویسندگان از این جشنواره است. در آیین پایانی این رویداد هنری 3 نویسنده در بخش‌های داستان کوتاه و رمان و در مجموع 6 نفر برگزیده معرفی خواهند شد. آخرین میهمان ما به جمع ما پیوستند و در این نوبت آخر همراه خواهیم بود با جناب آقای عبدالله شاهینی، مدیر حوزه هنری استان بوشهر، تا درباره برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی خودشون به مناسبت رویدادهایی که در حوزه مقاومت رخ داد برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای شاهینی، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان عزیز و مهمانان گرامی برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزار میشم اگر که کمی در مورد فعالیت های هنریتون در بخش های گوناگون در برنامه ما توضیح بفرمایید که در ارتباط هستند با رویدادهای حوزه مقاومت.
در ابتدای کلام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت قهرمان و حماسه‌ساز ایران و شنوندگان خوب این برنامه. درود میفرستم به روح پرفتوح شهدای جهان اسلام، خصوصا شهید سید حسن نصرالله، شهید سردار نیکروشان و سایر شهدای مقاومت. در ابتدا و مقدمه عرض کنم که یکی از ضرورت‌های امروز جامعه تولیدات مسئله محور مبتنی بر اقتضاعات روز انقلاب و امت اسلامیه. خب همونجور که مهمون خوب شما گفتن، تولیداتی که انشاءالله هدفشون ثبت و انتقال تاریخ به نسل‌های آینده است، تولیدی که تولید هنری که در واقع تبیین کننده است. امام رحمت الله علیه توی پیام خودشون توی 31 شهریور سال 67 جمله دارن که خب ماموریت هنر و هنرمندان رو در واقع به خوبی مشخص کرد. ایشون میفرمایند که هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. همچنین ایشون میفرمایند که ما در واقع تنها باید به هنری بپردازیم که راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب و در رأس آنها آمریکا و شوروی را بیاموزد. خب حوزه هنری انقلاب اسلامی همطور که شما مستحضرید مولود انقلاب اسلامیه، یعنی در ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و دو تا ماموریت کلان رو برای خودش تعریف کرده. ماموریت اول رشد و پرورش هنرمندان انقلابی و ماموریت دوم هم نمونه آفرینی هنری در سپهر هنر انقلاب. خب هر دوی این ماموریت ها مبتنی بر نگاه انقلاب اسلامی هستند. مستحضری که مسئله در واقع دفاع از مظلوم و آرمان فلسطین از پیش از انقلاب اسلامی تا خود امروز که خدمت شما هستیم از سوی امامین انقلاب هم عنوان مهمترین مسئله در واقع جهان اسلام همواره مطرح شده. از همین منظر ما تلاش کردیم در واقع در حوزه هنری بر اساس در واقع اولویت های مسائل جهان اسلام و با تکیه بر ظرفیت هنرمندان انقلابیمون اقداماتی رو انجام بدیم. خب مختصرا میخوام عرض کنم تلاش هنرمندان خوب هم استانی ما در حوزه هنری استان بوشهر و مجموعه فرهنگ هنر استان منجر به سری اقدامات شده، از جمله تولید در واقع دو اثر نقاشی فاخر هست که با موضوع در واقع شهادت سید حسن نصرالله هستیکی تحت عنوان امتداد توسط استاد علی بحرینی و دیگری هم عنوان در واقع با تحت عنوان ولفت هست که توسط هنرمند شاخص نقاش بوشهریمون محمد علی نادری خلق شده. اقدام بعدی که در حوزه هنری با موضوع مقاومت انجام شده آثار متعدد پوستر و تایپوگرافی بوده که در واقع توسط هنرمندان مختلف خصوصا هنرمندان خانه ترانه گرافیک انقلاب اسلامی که تحت عنوان موج شناخته میشن خلق شده. اقدام دیگری که ما در استان بوشهر با این موضوع در واقع شکل دادیم کارگاه آموزشی و رویداد تولید پوستری بود که خب در واقع با هدایت استاد گلارش در سه روز اخیر برگزار شد و آثار خوبی هم خلق شد.
خیلی متشکرم از شما آقای شاهینی. با توجه به اینکه زمانم کوتاه هست، چیزی که توجه من رو جلب کرد احساس کردم که خیلی از ظرفیت‌های بومی در طراحی برنامه‌هاتون بهره گرفته اید و جغرافیا و بومزیست خیلی محل توجه شما بوده که نشون میده ایده‌ای پشت این ماجراها بوده. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. دوست داشتم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم، مجالمون کمی اندک از پوزش می‌خوام از شما قربان. با شما خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه. خدا باشه.
از فردا ققنوس رو در شمایل یک مجله ادبی و آینه‌ای تمام نما از ادبیات ایران و جهان تقدیمتون میکنیم. همچنان خدا نگهدار.